تن تو پاکتر از جان پاک، روح تو پرورده یه روحی فداک.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دین ولو کرها المشرکون ولو کرها المشرکون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری معارفی همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت مراسم تکریم سرکار خانم مصطفوی، رئیس هیئت امنا جمعیت دفاع از ملت فلسطین، از استقامت و پایبندی دختر مکرمه امام خمینی رحمت الله علیه به خط و راه پیشوای عظیم‌الشأن تجلیل کردند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگداشت و تکریم سرکار خانم مصطفوی، سبیه مکرم حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رضوان الله علیه، کاری شایسته و بسزاست. این بانوی گرامی با توانمندی و استقامتی که از فرزند آن پدر عالی مقام انتظار می رود، پایبندی خود را به خط امام و پیشوای عظیم و شأن راحل نشان دادند و در همان راه و همان جهت گام برداشتند که یک نمونه آن تشکیل و هدایت انجمن دفاع از فلسطین است. از خداوند متعال سلامت و دوام توفیقات این بانوی مکرمه را مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 24/7/1403. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت صهیونیست‌ها چهره بی‌نقاب نظام سلطه هستند. آقای قالیباف در نهمین اجلاس بین المللی مجاهدان در غربت که در تالار قدس حرم مطهر رضوی علیه السلام برگزار شد، افزود امروز به برکت خون شهدای مقاومت، فلسطین نه تنها موضوع اول مسلمانان است، بلکه موضوع اول همه جهان و انسان‌هایی است که بویی از آزادی خواهی بردند. رئیس مجلس خاطر نشان کرد بعد از شهادت سید حسن نصرالله، ساختار حزب الله و مقاومت با قدرت کار خود را پیش برد و حیفا و تل آویو بیش از پیش تحت تأثیر آتش آنها قرار گرفت.
جبهه مقاومت و امت اسلامی در مقابل چنین جرثومه فساد و گرگ صفتی و ظالمی، 1400 کیلومتر اون طرف امروز دارن دفاع میکنن، میجنگن بر رژیمی که همه حرفش و دکترین نظامیش امنیت پایدار بود. امروز یک شب راحت خواب در مرکز حکومت تل آویوش نداره.
آقای قالیباف همچنین با قدردانی از اقدامات خانم دکتر زهرا مصطفوی، دختر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، در زنده نگه داشتن آرمان قدس شریف یادآور شد. جمعیت فلسطین ربع قرن است که به همت این بانوی مقاوم راه اندازی شد و به درستی در مسیر ولایت فقیه و انقلاب پیش رفت. امروز برگزاری راهپیمایی جمعه های خشم در 3 استان کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از عموم مردم شریف استان های سیستان و بلوچستان، مرکزی و هرمزگان دعوت کرد تا در راهپیمایی جمعه های خشم امروز 27 مهر ماه شرکت کنند و صدای وحدت و مقاومت خود را به گوش جهانیان برسانند. در بخشی از اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آمده است: امروز مردم شریف استان های سیستان و بلوچستان، مرکزی و هرمزگان بعد از برگزاری نماز جمعه در راهپیمایی جمعه های خشم این هفته شرکت کرده و با محکوم نمودن جنایات صهیونیست ها در لبنان و غزه، صدای وحدت و مقاومت خود را به گوش جهانیان می رسانند. سپاه پاسداران از برگزاری مراسم بزرگداشت شهید سردار نیلفروشان در اصفهان و تهران خبر داد. روابط عمومی سپاه پاسداران در پیامی ضمن قدردانی از حضور گسترده اقشار مردم در مراسم تشییع و خاکسپاری سردار سرلشکر پاسدار شهید عباس نیلفروشان اعلام کرد: مراسم بزرگداشت آن شهید عزیز روز شنبه 28 مهر ماه از ساعت 8:30 دقیقه تا 11 صبح در سالن گلستان شهدای اصفهان برگزار خواهد شد. همچنین مراسم تهران سه‌شنبه اول آبان از ساعت 15 تا 17 در خیابان سپاه حسینیه فاطمه زهرا سلام الله علیها برگزار می شود. همایش علامه ذوفنون سالک توحیدی با هدف بزرگداشت مقام عرفانی و معرفتی مرحوم آیت الله حسنزاده آملی با حضور جمعی از روحانیان، فضلا، استادان و دانشگاهیان در قم برگزار شد.
معرفی و تجلیل از مقالات برتر همایش علمی علامه ذوالفنون سالک توحیدی
از این اول خواهد آمد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
مقاله بنده در رابطه با مبانی دستورالعمل‌های علامه حسنزاده آملی.
من سوی رحمانی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز. عنوان مقالم حقیقت مراقبه و آثار آن از دیدگاه علامه حسنزاده.
این همایش در محورهای اخلاقی، عرفانی، ریاضیات، نجوم و فقه و فلسفه برگزار شد.
57 مقاله از دانشگاه‌های مختلف و حوزه علمیه به دبیرخانه همایش ارسال شد که از این 57 مقاله 3 مقاله برگزیده شدن که در موضوعات ریاضیات و در موضوعات عرفان و فلسفه بود.
آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور در این همایش جامعیت و استقلال علمی را از ویژگی‌های بارز علامه حسنزاده آملی برشمرد.
علامه حسنزاده فوق العاده بر متون کلاسیک فلسفی، عرفانی، تفسیری و تراث تاریخی ما مسلط بود. متن شناس فوق العاده بود. یک صفحه را وقتی که ارائه می‌فرمودند در اون ده‌ها نکته دقیق و ظریف متن‌شناسی مطرح
می‌کردند. آقای حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم گفت شخصیت علامه حسنزاده آملی دارای ابعاد بسیاری است و ایشان با تسلط بالای خود توانست خدمات علمی بیشماری به علوم دینی نماید. همچنین در این همایش علمی 5 جلد اثر در خصوص زندگی نامه و شرح و بسط دیدگاه‌ها و افکار علامه حسنزاده آملی رونمایی شد.
پاسخ به شبهات مربوط به جبهه مقاومت از وظایف حوزویان است. مدیر حوزه‌های علمیه کشور در نشست برخط تبیین راهبردهای حوزه علمیه در حمایت از مقاومت گفت تبیین و تحکیم گفتمان انقلاب اسلامی در جبهه مقاومت پاسخگویی به شبهات، تأمین محتوای لازم برای نسل جدید در جامعه و جهان از وظایف مهم حوزویان می باشد. آیت الله عرافی همچنین وحدت بین شیعه و سنی و دفاع از مظلوم بر اساس مبانی فقهی را مهم برشمرد و افزود فرهنگسازی مقاومت و تولید ادبیات برای پیشرفت مقاومت از وظایف دیگری است که باید بسیار به آن توجه کرد. بانوان کاشانی حدود 30 میلیارد ریال به جبهه مقاومت کمک کردند. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان با بیان اینکه هدایای تقدیم شده در این پویش حدود 30 میلیارد ریال برآورد شده است، گفت از این میزان بیش از 11 میلیارد ریال ارزش طلاهایی بود که بانوان کاشانی برای حمایت از جبهه مقاومت اهدا کردند.
تنها مادر شهیدی که امام خمینی رحمت الله علیه به نامش پاسخ داد خانم شمسی نورانی بود، مادر شهید سید اصغر کیا کاشانی.
فاطمه سادات کیا، دختر بانو شمسی نورانی.
بعد از اینکه قطعنامه 598 پذیرفته شد، مادر من به خودشون واجب میدونن که اگر مسائل اقتصادی باعث پذیرش قطعنامه شده، تمامی پسندازی خودشون رو تقدیم حضرت امام کنن که برای جنگ مصرف کنن و در این راستا دستبند خودشون و 6 ماه از حقوقشون رو نذر کردن و خدمت امام فرستادن به همراه یک نامه.
و چه زیباست تجلی رابطه امام و امت در پاسخ نامه.
فرزند عزیزم خانم حاجی شمسی نورانی، نامه پر احساس شما را خواندم. از شما و افرادی مانند شما نمیدانم چگونه باید قدردانی کرد. من که در مقابل این همه محبت و صفا غیر از تشکر و دعا کاری نمیتوانم انجام دهم. دستبندت را برایت میفرستم تا از جانب من هدیه‌ای باشد برای تو و معادل آن را با نظر حقوق 6 ماهه ات من خود به جبهه می فرستم. خدا یار و نگهدارت باد روح الله الموسوی الخمینی 23/5/67.
این روزها بانوان کاشانی به تأسی از بانو شمسی نورانی و آن نامه، هدیه و پاسخ پویشی در حمایت از جبهه مقاومت به راه انداختند به نام هدیه‌ای باشد برای تو.
بعد از پیام حضرت آقا در رابطه با حوادث لبنان که فرمودند بر هر مسلمانی فرض هست که با تمام امکانات خودش در کنار مردم لبنان بایسته، ما به عنوان بانوان کاشانی به این نتیجه رسیدیم که الان تنها کمکی که میتونیم به اونا داشته باشیم کمک مالیه و ارزشمندترین گنجینه هر خانومی هم زیورآلاتش هست.
بنده از روستای علوی هستم. ما کمکهایی رو جمع‌آوری کردیم، از جمله محصول خود روستای علوی که زعفران بوده، چند تیکه طلا و یک مقداری پول نقد.
حامد عباسی طاهری، خبرگزاری صدا و سیما، کاشان.
همچنان شنونده بخش خبری ساعت 11 رادیو معارف هستید. مسئله محوری و حل مشکلات مردم، اولویت اول بسیج سازندگی کشور. رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در آیین افتتاح 27 مدرسه خوزستان گفت امروز بسیج سازندگی به عنوان یک بازوی پرتوان به دولت کمک می کند. سردار زهرایی افزود اولویت ها سازندگی در حاشیه شهرهاست و آب شرب روستایی نیز اکنون در رأس کارها قرار دارد. اجرای طرح‌هایی از آبخیزداری تا جالیز مسکن، مدرسه و خانه های بهداشت نیز انجام می شود.
بیش از 3000 گروه جهادی پایکار دارند. مسئله محور از شمال تا جنوب استان فعالیت می کنند. این بار طی تفاهم‌نامه‌ای بین بسیج سازندگی و نهادهای متولی قرار است بیابان‌های خوزستان در طرح آبخیز تا جالیز زیر کشت نهال بروند. سردار زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور:
با اون نقشه و مشخصاتی که و عرصه‌ای که منابع طبیعی استان میده، یک نهاد انقلابی و پایکار با ظرفیت گروه‌های جهادی و ظرفیت پایگاه‌های مقاومت و اخشار، یعنی یک بسیج کنندگی همه مردم انشاءالله اتفاق میفته.
نادری، معاون محیط زیست شرکت ملی مناطق نفخیز جنوب:
یک سری اقداماتی در رابطه با کاهش حذف فلرین که منشأ ارزم بود شما آلودگی‌هایی در استان خوزستان هست، به این سمت بریم که استانی پاک و بدون آلایندگی داشته باشیم.
همچنین 27 مدرسه در سراسر استان خوزستان با یک یا علی جهادگران بسیج سازندگی بهسازی و ساخته شد. علی اکبر حسینی مهراب، استاندار خوزستان:
اون نزدیک 2500 میلیارد تومان ما از بودجه‌ای که مربوط سفر بود برای این مدارس در نظر گرفتیم.
دانش آموزان خب باید مناطق دور می‌رفتن، جمعیت این منطقه بسیار زیاده.
مدرسه خیلی خوبه، ما واقعا عاشق کادرش و فضاش شدیم.
من خیلی خوشم که این مدرسه ساخته شده، چون قبلا هی لازم بود سرویس بگیریم.
اکثر مدارس ساخته شده در مناطق صعب العبور و حاشیه شهر مثل منطقه الهیه اهواز بودند. سردار شاهوارپور، فرمانده سپاه حضرت ولیعصر خوزستان:
منطقه الهیه آخر اهوازه. البته الحمدلله با این کاری که صورت گرفته وضع خیلی از بهتریه. این مدرسه 6 کلاسه در واقع شروع یک مجتمعی که انشالله در آینده و توسعه پیدا بکنه.
در دو ماهی گذشته 257 مدرسه در قالب طرح عجمیان توسط جهادگران بسیج سازندگی شاداب سازی شدند.
قراره تا پایان سال 34 مدرسه در مناطق صعب العبور و محروم استان توسط جهادگران بسیج سازندگی خوزستان افتتاح شود. فاضل موزری، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
در پایان با آگاهی شما میرسانم امروز جمعه 27 مهر ماه 1403 هجری خورشیدی برابر است با 14 ربیع‌الثانی 1446 هجری قمری. هنگام اذان ظهر به افق قم ساعت 11:52، غروب آفتاب ساعت 17:28 و هنگام اذان مغرب به افق قم ساعت 17:46 خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. بنده آرش دارابی همراه با همکارانم آقایان سید محمد جعفر شریعت‌مدار و محسن مهابادی با شما خداحافظی میکنیم. جمعه خوبی داشته باشید.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم. آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
پرشور و با طراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراهینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب برنامه زمزم احکام، به شما سلام میگم و روزی توفیق براتون دارم. با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور، بخش اول برنامه رو به شما عزیزان تقدیم میکنیم و انشاءالله در قسمت دوم برنامه حتما پاسخگوی سوالهای شرعی شما بزرگواران خواهیم بود. خب استاد وحیدپور، سلام خدمت حضرت عالی، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بحثی که با حضرت عالی داشتیم درباره احکام گناهان، یعنی موضوع شناسی گناهان، که آشنا بشیم در چه مواردی با چه ویژگی ها و حد و مرزی یک کار میتونه گناه شرعی محسوب بشه. توضیحات شما در این زمینه خیلی راهگشا هست. ما در موضوع شناسی گناهانی که در شبکه‌های اجتماعی ممکنه رخ بده چند برنامه است با جناب عالی داریم گفتگو میکنیم که استفاده کردن از شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی اشکالی نداره، اما در کنار اون ممکنه دچار اشکالاتی باشه و ایراداتی باشه که ما خدای نکرده مرتکب گناه بشیم. این موارد رو دارید حضرت عالی توضیح میدید که ما بهره مند بشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض بکنم اولا که زمینه ابتلا به گناهان مختلف که فهرست شما داریم میگیم، شاید بشه 100 تا گناه، زمینه ابتلا به این گناهان مختلف از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و اینترنت بسیار زیاده و دسترسی به اون آسان است. لذا اینجاست که می طلبد که کاربران فضای مجازی پرهیز و مراقبتشون بسیار بسیار در استفاده از این ابزارها زیاد باشه. واقعا این مهمه. هشدار میدیم هم به خود افراد، هم به کسانی که زیر دستشون افرادی هستن، مثل پدران و مادران نسبت به فرزندان خودشون. چرا که بسیار راحت میشه تو این ابزارها گناه مرتکب شد. گناهان مختلف. ببینید الان ما تو فضای مجازی ده ها بازی داریم. بعضی از بازیهاش بازیهای حلاله، اشکال نداره. بعضی از بازیها نخیر، بازیهایی است که ممکنه فرق بفرمایید قمار بازی باشه. خب فرق نمیکنه قمار بازی میخواد تو فضای مجازی باشه، میخواد تو فضای حقیقی، حرامه. اینا همه توضیح داره. ممکنه بعضی از چیزها باشه به عنوان بازیهای موسوی نژاد، ولی درآمد داره. مثلا همین اخیر که این بازی همستر آمد و همینطور فقط با کلید زدن پول در بیارن، که حالا بعضیام به خاک سیاه نشستند و من دنبال کردم ضررهایی متوجهشون شد، کار ندارم. خب اینا همه تو فضای مجازی هر روزم جدید میشه، یعنی یه افرادی میشینن فکر میکنن، اتاق فکر دارن و میارن موارد جدید را. اینا هم هست. یا ارزهای دیجیتال تو فضای حقیقی که نیستش، که شما نمیدید در مغازه، فرض بفرمایید، یا فرض کنید که صرافی برید خرید و فروش ارز بکنید، ارز حقیقی اون، ارز دیجیتال نیست. ارز دیجیتال در فضای مجازی داره خرید و فروش میشه. خب چقدر احکام داره؟ بعضیاش اصلا جایز نیست، بعضیاش به جای بند نیست، نه شرکت معتبری است، نه دولتی است، نه هیچ، معلوم نیست چی به چیه، قرار داره ارز میشه، مالیتش معلوم نیست. خب اینا رو باید دنبال بکنن افرادی بله. که اینا همش تو فضای مجازیه. بحث بازی های ارز میشه رایانه ای
بله.
بحث ارزهای دیجیتال، بحث عرض می شود که گاهی از این مواردی که نوجوانهای ما می شینن و بازی می کنن، همین بازی گیم نت. خب ببینید اینا گاهی عرض می شود بازی هاییست که خارج درست کرده. ما الان تو کشور خودمون الحمدلله هست جوانهای متدین خوش ذهن، خدا بهشون خیر بده، دارن کار می کنن. ولی خب می دونید دیگه تبلیغات سوء دشمن خیلی قویه. می بینید که همین بازی گیم نت جوریست که نوجوان ما می بینه و اعتقادش به امام زمان متزلزل میشه.
بله.
یعنی خلاف عقیده دینی ما، خلاف اعتقادات ما، خلاف اخلاق ما، همه اینها زمینه‌های گناه هست. اینا هم بازیه یا پاسوربازی در فضای مجازی. و همینطور دنبال کردن صفحاتی که خیلی ما داریم متاسفانه تو فضای مجازی، صفحات مخصوص ضد دین، یعنی قرآن رو به مسخره میگیره، کاریکاتور عرض شاید مقدسات ما رو داره، خدا رو به تمسخر میگیره، دین، پیغمبر، مقدسات، شهدا. خب اینا را اگر کسی رفت دنبال کرد، پخش کرد و عرض می شود که تایید کرد، تایید حتی، این حرامه. من اینو عرض بکنم شنوندگان عزیز ما دقت داشته باشن، اگر تو فضای حقیقی نشستید با هم دیگه دوستانه
بله.
و دوستتون یه مطلبی گفتش که خلاف بود، شما اگه سرتو تکون دادی، اصلا نگفتی بله 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 بله، اون که هیچی، سر رو به نشانه تایید تکون دادید، کار حرام کردید. چرا؟ تایید باطل کردید، ترویج باطل کردید. تو فضای مجازی هم همینه
بله.
اگر تایید کردید میشه تایید باطل، ترویج باطل و انتشار باطل، نشر اکاذیب. اینا همه عناوین نیست که بعضیش هم تو مقررات کشوری ما هم هست، تو قوه قضاییه هست، دنبال میکنن. در این حال گناهان بسیاری هست جناب آقای موسوی نژاد که باز هم انشاءالله در برنامه‌های آینده ما دنبال میکنیم.
ممنونم از توضیحات کامل حضرت عالی درباره استفاده از شبکه‌های اجتماعی که چگونه ممکنه ما دچار لغزش و گناه بشیم با توضیحاتی که شما میفرمایید. همراهان خوب برنامه زمزم احکام قسمت بعدی برنامه برای شما عزیزان در نظر گرفته شده که پاسخ به سوال‌های شرعی شما عزیزان، همراه باشید.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
آیا خانم ها در ایامی که عذر شرعی دارند مجازن قرآن را تلاوت کنند؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده را به این سوال بشنوید. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستند.
به نظر مبارک حضرت آیت الله عظما خامنه ای دامت برکاته، خوندن قرآن برای خانم ها در اون ایام اشکالی نداره، ولی آیات سجده رو نباید بخونن. یعنی آیه 62 سوره نجم، آیه 19 سوره علق، آیه 15 سوره سجده و آیه 37 سوره فصلت، صرف همون آیه، بقیه سوره رو بخونن اشکالی نداره. ولی به طور کلی قرآن خوندن اشکال نداره، ولی این چهار آیه رو نخوانن، شنیدنش اشکال نداره. مثلا تو جلسه قرائت قرآن رفتن، قرآن داره خونده میشه و طرف داره گوش میده، همین آیه هم خونده میشه ولی خودش نمیخونه، گوش میده، اشکال شرعی نداره، ولی با گوش دادنش سجده واجب هست، یعنی سجده تلاوت واجبه. خب آیا در اون حالت میتونه این سجده رو به جا بیاره؟ بله، چون در سجده تلاوت طهارت شرط نیست، نه تنها میتونه بلکه واجب است.
الله الله.
مسواک زدن با دهان روزه آیا روزه رو باطل میکند؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ما ارسال کرده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد را در این باره بشنوید.
یکی از امور نهگانه‌ای که روزه رو باطل میکنه خوردن و آشامیدن از روی عمده، خواه از چیزهای معمولی باشه مثل نان و آب یا غیر معمولی باشه مثل برگ درختان که خوردنی نیست، و خواه کم باشه یا زیاد. حتی اگه مسواک رو از دهان بیرون بیاره و دوباره وارد فضای دهانش بکنه و رطوبتش رو فرو ببره، روزش باطل میشه مگر اینکه رطوبت مسواک کم باشه و در آب دهان از بین بره. بنابراین اگه به هنگام مسواک زدن مراقبت کنه چیزی از خمیر دندان و آب و رطوبتی که وارد فضای دهان میکنه فرو نره، ضرری بر روزش نداره.
اگر انجام غسل جنابت به درازا بکشد و چند روز از این موضوع بگذرد و ما غسل جنابت انجام ندهیم، اشکال شرعی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره بیان می کنند.
بالاخره باید برای نمازهای واجب روزانه غسل انجام بدید که بدون غسل نمازتون باطل هست. پس بنابراین به روز نمیشه انتظار کشید. نماز واجب است و بنابراین باید با طهارت شما نماز رو انجام بدید.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر قطعه رنگ روی دست بماند و بعد از وقت نماز متوجه آن شویم، آیا باید نمازهای قبل رو قضا کنیم و نماز ما که به این صورت اقامه شده از نظر شرعی درست نبوده و باید دوباره خوانده شود؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی را در این باره متذکر می شوند.
اگر لکه رنگ برطرف بشه و دوباره وضوع گرفته بشه و نماز تکرار بشه، بهتر این در صورتی که مطمئن باشیم این لکه رنگه بود، چون من یک ساعت پیش رنگ کردم، بعد از یک ساعت پیش رنگ تر رفتم دستامون شستم، وضوع گرفتم، اومدم نماز خوندم، دیدم یکی از لکه رنگایی که من خیال کردم رفته نرفته و وضوع گرفتم، بهتر این کاشف از اینه که وضوع باطل بوده. بعد که وضوع باطل میشه به تبعش این نماز باطله، چه بدانیم چه ندانیم. یعنی شرط واقعی است در واقع صحت وضوع. بعد که این وضوع باطله، نماز هم به تبع اون، چون شرط نماز همین وضوع صحیحه، باطل که باشه نماز هم باطله. لذا باید این رنگ رو برطرف کنیم و وضوع بگیریم. اگر داخل وقت اعاده کنیم، اگر خارج وقت باید نیت قضا بکنیم تا انشالله نماز صحیح باشد.
خانم محترمی در سوالشون نوشتن اگر کفاره چند سال روزه به عهده ما باشد، پرداختن وجه کفاره الزاماً باید از خودمان باشد؟ و اگر بعد از ازدواج از همسرمان بخواهیم که مبلغ کفاره را بپردازد، کفایت میکند یا خیر؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سبحانی از زبان معظم الله بشنوید.
اگر دیگری پول از نیابت شما میدهد، کفاره برگردن شماست، فرض کنید کفاره برگردن پدره، اما با پسری که بزرگ شده است از جانب پدر کفاره را بدهد، پول را به فقیر میدهد، نان را به فقیر میدهد، بی نیابت بدهد، اشکالی ندارد و از ذمه او ساقط میشود.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام. احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
آیا مجازیم زکات فطره را در مصارف هشتگانه زکات مال مصرف کنیم؟ مثلا قبرستانی با اهدای زمین توسط خیر مشروط بر کشیدن حصار اهدا شده و الان با بدهکاری مواجه شده، از قبیل حق کارگر و استاد و مصالح، آیا مجازیم که زکات فطریه را در این مورد هزینه کنیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به این سوال:
طبق سوالی که مطرح شده و مسئله 2014 رساله حضرت امام، میفرمان زکات فطره را میتوان در یکی از مصارف هشت‌گانه زکات مال مصرف کرد، هرچند مستحب